الرحمن الرحيم.
هفت اورنگ
سلام و وقت بخیر به شما عزیزانی شنونده برنامه هفت اورنگ از شبکه رادیویی فرهنگ. در خدمت شما هستیم با یک موضوع ملی و جهانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو و سازمان میراث فرهنگی کشور. این برنامه به تهیه کنندگی خانم مریم مقدسی، صدا برداری حسین اولیاوش عزیز و اجرای من حامد موسوی پژوهشگر فرهنگی تقدیم شما بزرگواران خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم جوان مرجا بیاموزین معانی چه سرمشقیست بحر زندگانی چه خوش فرمود استاد خردمند کلام سودمندش کار می بند اگر خواهی که باشی شاد و پیروز دو ساعت را باید رفت در روز به شبها هفت ساعت گر بخوابی همیشه از سلامت کام یابی کلام زشت را باید نهفتن خموشی بهتر از
بله، ضرب و صدای مرحوم مرشد مرادی که به اتفاق با هم شنیدیم گویای موضوع برنامه هفت اورنگ بودش. موضوع برنامه هفت اورنگ آیین‌های پهلوانی و زورخانه ایران هست که در سازمان جهانی یونسکو ثبت جهانی شدش. در این برنامه به همین مناسبت در خدمت جناب آقای یاسر موحد فرد دبیر کل بنیاد فردوسی هستیم تا از چگونگی ثبت جهانی این موضوع بیشتر با هم صحبت کنیم. آقای موحد فرد سلام، درود بر شما، خوش آمدید به برنامه هفت اورنگ. فکر می‌کنم دومین مرتبه هست که ما میزبان جناب عالی هستیم در این برنامه.
خدمت شما و همه شنوندگان ارجمندتون سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم. آیین‌های پهلوانی و زورخانه ایران با میلیون هم ثبت ملی ما داریم. یکی از کارهای ویژه‌ای که فدراسیون پهلوانی زورخانه ایران پس از تفاهم‌نامه‌ای که با بنیاد فردوسی بست به دنبالش بود، ما غیر از این ثبت جهانی که میدونید خب دقیقاً اتفاقاً به نام ایران و در سازمان جهانی یونسکو انجام شده، در تقویم کشورمونم خب معمولاً میتونیم که یک روزی رو به نام اون ثبت جهانی داشته باشیم که کمتر اتفاق افتاده، ولی تو آیین‌های پهلوان خوشبختانه اتفاق افتاده. خب ما در بزرگداشت‌های مفاخر هم ما چندین مفاخرمون که ثبت جهانی یونسکو شده در تقویممون هست. روز 17 شوال دقیقاً 17 روز بعد از ماه مبارک رمضان ما همیشه یک ویژه برنامه‌هایی رو داریم که دیگه انقدر طولانی میشه که به هفته رسیده، یک هفته فرهنگ پهلوانی انجام میشه. خب میدونید خاستگاه فرهنگ پهلوانی هم ورزه زورخانه و زورخانه هاست. خب این نامواره به این صورت ثبت شده که در واقع هم فرهنگ پهلوانی هم ورزه زورخانه‌ای رو شامل میشه. خوشبختانه 16 نوامبر 2010 میلادی برابر با 25 آبان 1389 زمانی هستش که آیین‌های پهلوانی و زورخانه ایران در یونسکو به ثبت جهانی رسیده. باز دقیقاً میشه گفتش که باز 1010 سالگرد ثبت جهانی آیین‌های پهلوانی هم هست. یه اتفاق خیلی خوشایندی که افتاد، اتفاقاً در همون سالها و شاید پیش از اون، ما خب ثبت ملی رو داشتیم و در سال 88 هم ما یک آیین‌نامه‌ای رو در شورای فرهنگ عمومی کشور که نهاد متولی هست برای هماهنگی نهادها و سازمانها و وزارتخانه های دولتی و غیر دولتی ایران، یک آیین‌نامه‌ای رو برای ترویج فرهنگ پهلوانی داشتیم و همینطور توسعه ورزه زورخانه که با اندکی در واقع تغییر نام که الان نامواره رو من عرض کردم. خب پس از اینکه بنیاد فردوسی هم تلاش کرد از جنبه‌های فرهنگی و هنری و پژوهشی به در واقع آیین‌های پهلوانی بپردازه و غیر از اون بحث ورزشی، خب میدونید مثلا ما در اون موقع گفتن المپیک آسیایی، بازی‌های آسیایی که ایران میزبانی کرد، آیین‌های پهلوانی اون اصطلاحاً چرخه تیز، میل،
بله بله،
بازی و
حرکاتی که توی گود زورخانه انجام
میشد
و هر کدومش یه مفهومی داشت.
بله، از گود زورخانه تقریبا اومد بیرون، در یک آیین در واقع جهانی انجام شد.
فرهنگ پهلوانی یک راه و روش زندگی بوده برای پیشینیان ما زمانی که به نوعی خط سیر آکادمیک در این کشور وجود نداشته. البته ما داشتیم حوزه هایی رو، مراکز تحصیلاتی یا به هر حال آموزشی رو داشتیم طبیعتاً، ولی بین عموم مردم که منبع دریافت اطلاعات کودکان مکتب بوده، در بین اون محله ها هم یک منبع اطلاعاتی و پرورش جوان ها بوده که همین فرهنگ پهلوانی بوده که به واسطه زورخانه، به واسطه کسان که اونجا مرشد بودن، پیشکسوت بودن، مورد نقل و انتقال قرار می گرفته. و جالب این هستش که اکثر کسانی که این فرامین رو خوب دریافت می کردن، کسانی بودن که برای کشورشون، برای همون محلشون اگه حساب بکنیم، افراد مثبتی بودن.
بله، و نمونه باز بارزترش شاید مثلا جهان پهلوان تختی هست. بله. که می دونین اصلا ایشون اصطلاح زورخونه‌ای بوده. شما خیلی از کشتی‌گیرا داریم که زورخونه‌ای نیستن، ولی ایشون حتی اون زمانی که در واقع تو اوج در واقع محبوبیت بوده و قهرمان المپیک و جهانی بودند، می اومدن در اون محله قدیمی خودشون که تو محله اتفاقا شاپور هم بوده و برخی موقع ها در زورخانه های شهری و زورخانه های جنوب شهر اتفاقا می اومدند و میوندار می شدن اصطلاحا و میل می گرفتند و اینها. و میدونید که خود این مردمی بودن ایشون و کارهایی که ایشون انجام داده دقیقاً بر مدار فرهنگ پهلوانی بوده.
بله، مجدد در خدمت شما هستیم با موضوع ثبت جهانی آیین‌های پهلوانی و زورخانه ایران. اینکه آیین‌های پهلوانی و زورخانه در زمان حال توی بخصوص جامعه ایرانی چقدر میتونه نمود پیدا بکنه، چقدر میتونه جنبه آموزشی داشته باشه، چون ما این رو در سازمان جهانی یونسکو ثبت کردیم. طبیعتاً از سمت جنابالی و همکارانتون بیان منطق و ادله هایی صورت گرفته که این در زمان حال هم میتونه مورد مصداق قرار بگیره. یه مقدار از این هویت تاریخی در زمان حال بفرمایید.
مثلا همینطور که میگید، واقعا یکی از پیوست هایی که سازمان جهانی یونسکو به عنوان یه سازمان بالادستی که عرض کردم 192 کشور عضو رو باید فعال سازی بکنه در زمینهای فرهنگ، هنر، بحثای حتی علم و تربیت، اون زمان ما وقتی می‌خواستیم ثبت بکنیم، چون اصلا بحث ورزش رو اصلا جزو جهانی به حساب نمی آورد یونسکو. ولی جالبه، یکی اتفاق به نظر من همین آیین‌های پهلوان که نخستین ثبت ورزشی یونسکو هست، و بعدش اون حالا اختلافی که بین ایران و آذربایجان در زمینه چوگان انجام شد که میدونید ما همه اینها رو هم به عنوان یک آیین ثبت کردیم، نه به عنوان یک ورزش فقط، و یک فرهنگ خب خاص رو داشته. زورخانه ها از زمانهای کهن، از شاید آیین مهر و در زمان ایران باستان میدونید که مهرابه ها رو داشته. اونجا در واقع بحث مهر و دوستی حلقه های تشکیل میشده، همیشه گفتش که حلقه های زنانه داشته و حلقه های مردانه. حلقه های مردانش در زورخانه تشکیل میشده که اینا موظف بودن از کیان محله، میشه گفتش که استان، منطقه و کشور حفاظت و حراست بکنن. یعنی پهلوانان شغل خودشون داشتن، یه شغل محسوب نمیشده. مثلا ممکنه آهنگر بوده، ممکنه تاجر بوده، ممکنه خدمت شما عرض کنم به قول شما همون
کسبی داشته،
بله، زورخانه‌ای داشته، یا مثلا
وظیفه عمومیش این بوده.
وظیفه عمومیش که بعد از میشه گفتش که زمانی که دیگه اشتغال تمام میشده، تقریبا در نیمه های شب این اتفاق می افتاده. اتفاقا پس از پذیرش اسلام، مثلا در ماه مبارک رمضان که این اتفاق میتونسته بیشتر رخ نمایی کنه، مثلا از افطار تا سحر این سنت وجود داشته که ویژه برنامه هایی رو داشتن.
و جالب این هستش که وقتی نگاه میکنیم به تحقیقات فرهنگی پژوهشگران این حوزه، میبینیم که اتفاقا این آیین ها در بخش‌های موسیقی خاص خودش رو هم داشته. به عنوان مثال ما در همین موسیقی زورخانه‌ای می‌بینیم که شاخصه‌هایی مثل خوانش اشعار حماسی، خوانش اشعاری که گاهی اوقات فرد رو آماده رزم می‌کنه، آماده دفاع می‌کنه. همین موردی که جناب عالی فرمودین، دفاع کردن، حراست کردن از مثلا نوامیس محله، مثلا ارزش‌های محله در مقابل تجاوز حالا دوست، بیگانه یا هر کس دیگه، این همه این ابزارها کنار هم جمع میشد که هم از نظر روحی روانی این پهلوان مورد پرورش قرار بگیره، هم از نظر جسمی، و در نهایت اگر این فرامین و این آموزش ها درست می بود به یک معنویتی می رسیدش که می دیدیم این فرد واقعا نمونه بارز یک الگو می تونسته قرار بگیره.
بله همینطوره. شما ببینید، ما قبلا به ورزش گفتیم تو همین سن و ساله ما این اتفاق می افتاد، می گفتن تربیت بدنی، ما درس داشتیم به نام تربیت بدنی.
بله.
تربیت بدنی، تربیت جلوتر از اون بدنی است. یعنی پرورش فکر و روح و روان اولویت داره بر پرورش جسم و تن. به همین روی حتی مثلا برپایی اون تعریف سازمان جهانی سلامت اگه در نظر بگیم، کسی تن درسته که هم از نظر جسمی، هم از نظر روحی و روانی، هم از نظر اخلاقی، هم از نظر جایگاه اجتماعی در واقع جایگاه درستی داشته باشه. و این جالب در فرهنگ پهلوانی هست و این در واقع ما به ازای خارجی هم داره ها. یعنی این فرهنگ پهلوانی مثلا در آسیای جنوب شرقی مثلا فرهنگ ساموراییه، در کشورهای اروپایی فرهنگ شوالیگری هست، در کشورهای اسلامی جریان فتیان هست. ما خیلی از این آیین ها رو داریم، مثلا آیین گوریزان، مثلا آیین سفره‌داری. میدونید پیشگام آیین سفره‌داری کیست؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. عجب. که همیشه وقتی سفره ای رو پهن میکردن باید حتما دست چند نفر رو میگرفتن میمدن سر سفره، حتی اگه مثلا یه مسیر سفر میکردن، یا حتی حیوانات رو در واقع قضا میدادن. و این جزء آینه سفره‌داری بوده که پهلوانان وقتی میخواستن مثلا نهاری میل بکنن، مثلا بازاری بوده، مثلا میگم به قول شما مثلا یک قهوه خونه ای رو داشته، وقتی موقع نهار میشده یه سفره اختصاصی اون پهلوان داشته براش پهن میشده، حتی بازاریا و کسانی که خیر فرنگی بودن و یه ثروتی داشتن میدن یه هزینه رو در ماه میدادن، میگفتن این خرج آینه سفره‌داری پهن میشده برای کسایی که ندارند. حالا اون روز مثلا میخوان در کنار پهلوان غذا بخورن.
احسن. خیلی باید توجه بکنیم اون پول یا اون مبلغ در گذشته خواستگاهش باج اصطلاحاً نبوده.
نه.
در این حالت صورت میگرفته که کمک، بله، وقفی میکردیم تو رو برای اینکه اون پهلوان مثلا نیازمندایی رو میشناخته
و خودش هم اصطلاحاً از اون در واقع نیاز اولیش باید بهره‌مند باشه دیگه. یعنی
که بتونه فعالیت
بالاخره جسه بالاخره بزرگی داره، باید خودش در واقع بتونه اون غذای خودش رو تامین کنه و خانواده‌اش و دوستان و در واقع کسانی که واقعا ندار هستن و بهش مراجعه میکنه. این بهش میگن آیین سفره‌داری.
وان چار محمد جو هنچن لیج موسا زهرا و حسین و جعفر و چار علی چار شده بنت نبین فاطمه سولار چراغ خوش منور شده اندر دو جهان شاه چراغ روشنایی ندهد شمع و چراغ و فانوس تا نیفتد نظر شاه به دیدار چراغ تا نیفتد نظر شاه بدی جار چراغ جمعه جوغم نور بچم همه جا جل کنم جا به دم شای چرا نور می بارد از اون گنبد هفتاد و دوتن از در مسجد نو تا به در شای چرا پسر موسی کاظم دو برادر شاهند آن یکی شاه خراسان دیگری شاه چرا
مجدد صدا و ضرب زورخانی شادروان مرشد مرادی رو به اتفاق شنیدیم که یکی از شاخصه های ورزش زورخانه‌ای و آیین‌های پهلوانی هستش. جناب موحد فرد عزیز بفرمایید در این قسمت که در زمان حال این موضوع که ثبت جهانی شده، حالا شما گفتید که هر کشور دیگری که حالا اطراف ما هم هستند، مثلا ژاپن یا دیگر کشور، حتی کشورهای اروپایی که عنوان شوالیه رو دارند، اونها هم یک آیین‌های پهلوانی دارند. تا الان وقتی این موضوع ثبت جهانی شد، یک معاشرت، یک همنشینی بین این آیین‌های پهلوانی از ایران با آیین‌های پهلوانی مثلا ژاپن یا اروپا یا دیگر کشورها صورت گرفتش؟
بله همینطوره. ببینید یکی از پیشنهادهای ما اتفاقا به وزارت ورزش جوانان در همون سال 1390 که دیگه میشه گفتش که رسما خود من مشاور فرهنگی فدراسیون پهلوانی زورخانی شدم و بعد از مدتی فعالیت رئیس کمیته فرهنگی و پس از اون در واقع در سال 92 ما اومدیم یه پیشنهاد دادیم به نام در واقع راه اندازی ستاد ترویج فرهنگ پهلوانی که در همه عرصا به ویژه در واقع در حوزه ورزش انجام شد و باز شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگی عمومی 18 نهادی که عرض کردم در سال 1388 این آیین نامه ای رو مصوب کردن موظف کردن ولی ستادی نبود که واقعا هماهنگ کننده باشه. بنده افتخار داشتم که کسی باشم که دبیر اون ستاد رو بپذیرم و پیشنهاد خب 44 نهاد متولی این موضوع رو هم داشتیم که یکی از بزرگترین ستادها تشکیل شد. البته متاسفانه عمرش به 3 سالم نرسید و خیلی زود شوربختانه در واقع این ستاد رو عملا نیمه فعالش کردن. الان فقط مثلا به مناسبت‌های مثل همین هفته فرهنگ پهلوانی احیا میشه و حتی ارتباط مثلا بنیاد فردوسی با فدراسیون پهلوانی هم قطع شده. به نظر من میشه واقعا کمک کرد که به ویژه وقتی ما فدراسیون جهانی به نام ورزش زورخانه‌ای رو تأسیس می‌کنیم در نهادهای بین‌المللی به ویژه مثلا المپیک یا بازی‌های آسیایی ما بتونیم که در واقع این ورزش رو جهانی بکنیم که البته ملزوماتی داره که بعد درباره‌اش بیشتر صحبت بشه. یا مثلا دانشنامه فرهنگ پهلوانی قرار بود که تدوین بشه، مصوب شد حتی در وزارت ورزش جوانان به پیشنهاد بنیاد فردوسی ولی باز اون بودجه حداقلیش هم باز در اختیار گذاشته نشد. ولی
یعنی اگر این دانشنامه ها یا این مواردی که شما میفرمایید تهیه میشد یا اگر تهیه بشه یک راه ارتباطی موثری میتونه مثلا واقع بشه با دیگر کشورها.
بله مثلا خوشبختانه ببینید مثلا کتاب هایی نوشته شد، حالا اسم مثلا دانشنامه جوانمردی هم روش گذاشته شد ولی خب برای پژوهش هایی بود تو حوزه در واقع همین مطالبی که عرض کردم. حتی مثلا میدونید در قرآن کریم از فتا و جوان مردان یاد شده، مثلا اصحاب کهف مثلا اصطلاحاً میان سال و پیرمرد بودن ولی قرآن کریم به عنوان جوان یا جوان مرد ازشون فتا اینجا معنی در واقع همون جریان فتیان و آیین پهلوانی و جوان مردی است. یا در حلقه باز جوان مردان خود حضرت محمد که پیش از مبعوث شدن در 20 سالگی مثلا در جریان همین آیین‌های پهلوانی ایشون لقب محمد امین رو دریافت میکنن، یا پس از اون در واقع حتی امامان معصوم یک جایگاه در جایگاه پهلوانی داشتن. مثلا ما در نزد فرهنگ پهلوانی و پهلوانان به در واقع امام علی علیه السلام پیشوای نخست شیعیان، میگیم در واقع جهان پهلوان عالم امکان حضرت امیر مؤمنان امام علی علیه السلام. یعنی بالاخره این فرهنگ میشه گفتش که هی رشد پیدا کرد. در معاصر هم اگه ما بهش بپردازیم میبینیم که اتفاقا خیلی جالبه دیگه، همونطور که شما فرمودید مثلا تو یک موضوعی ضرب و نقل خودش یک آینه کهن بوده، نقالی شاهنامه فردوسی و ضرب زورخانه هم نواییش با مرشدان زورخانه ادبیات حماسی ما رو نگه داشته، در زورخانه ها، در مناسبت های فرهنگی، در تکیه ها، در قهوه خانه ها، که اینها در واقع میشه گفتش که انجمن های ادبی و فرهنگی محسوب میشده.
جناب موحد فرد عزیز، بفرمایید که الان بنیاد فردوسی بخشی از رسیدگی به این آیین‌ها برای تعمیم بیشترش هست، چه برنامه‌هایی یا چه اقداماتی کرده بین اقوام؟ چون ما وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم آیین‌های پهلوانی فراوانی در بین اقوام همین مملکت شکل گرفته یا از گذشته‌های بسیار دور بوده، توأم با حرکات ورزشی، موسیقی مختص به خودشون بوده و همچنان به نسل‌های آینده داره نقل و انتقال پیدا می‌کنه. کاری اصلا در این زمینه می‌کنید؟ آیا اونها چه اندازه هستن، ضرورت دارن، مهم هستن؟
یکی اون فعالیت‌هایی که واقعا بنیاد فردوسی انجام داد در واقع جنبه‌های فرهنگی، هنری و پژوهشی بود که می‌دونید مثلا به صورت شاخص ما تلاش کردیم یک مؤسسه‌ای رو راه اندازی کنیم غیر از بنیاد فردوسی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفته، به نام مؤسسه فرهنگی و هنری فردوسی طوسی، که به زودی هم در واقع آموزشگاه و مجموعه کار و دانش در زمینه رشته‌های هنری رو فعال سازی می‌کنیم، که یکی از خب اقدام‌هایی که انجام شد به ویژه در چند دوره هفته هنر فرهنگ پهلوانی انجام شد. خیلی از هنرمندان بنام در زمینه نقاشی قهوه خانه‌ای که میدونید یکی از هنرهایی هستش که در معرض خطر هست و داره نابود میشه،
اتفاقا این مورد هم که شما فرمودین به نوعی روایتگر این فرهنگ و آیین پهلوانی هم هستش، با اون طرحهایی که نقاشای قدیم قهوه خانه‌ای توی همون قهوه خانه میزد
و همینطور که این پرده ها در واقع میگم عرض میکنم دو زورخونه ها نصب میشده در تکیه ها و میدونید
زیر گذرا نقل میشده.
بله، به دو صورت هم بوده، یکی در واقع مرشدان پیشکسوت که تا 40 نقل رو انجام میدادن، یه نقل باز ملی بوده، یه نقل مذهبی بوده، یعنی 40 داستان در یک پرده نقش می‌بسته، نقل‌های ملی برگرفته از شاهنامه فردوسی، نقل‌های مذهبی برگرفته از در واقع افتخارات مذهبی پیامبران الهی که برخشو براتون مثال زدم و رشادت‌های امامان معصوم، به ویژه مثلا داستان مطرحی که تو جنگ‌های در واقع پهلوانانه امام علی علیه السلام داریم که عرض کردم مثلا روز 17 شوال که ثبت شد در واقع روز نبرد خندق هست و اون در واقع شهامت‌ها و رشادت‌های پهلوانانه امام علی هست که روز فرنگ پهلوانی ورزی زورخانه نامگذاری شده در گاه شماره ملیمون. در خارج از کشورم که شما گفتید اتفاق جالبه، ویژه برنامه‌های گوناگونی انجام شده، مثلا همین موسیقی آیین پهلوانی برای نخستین بار در اوساکای ژاپن اومد و میشه گفتش که حالا بخوایم خیلی برای جوان‌ها هم بگیم یه جوری کنسرت موسیقی پهلوانی انجام شد با چند تن از مرشدان زورخانه و سازهای کوبه‌ای که نزدیک هست به در واقع ضرب زورخانه و زنگ زورخانه که میدونید یکی از کهن‌ترین در واقع هنرهای ما هستش که همه اتفاقا کشور هم بهش واقعا علاقمند هستن و اتفاقا صدا سیما هم خیلی بهش پرداخته خوشبختانه و در اروپا هم همینطور و در کشورهای اسلامی هم همینطور، در شمال آفریقا، در خاورمیانه، در کشورهای آسیایی و برخی از کشورهای شمال آمریکا مثل کانادا و آمریکا ما می‌دیدیم که در واقع آیین‌هایی که برگزار میشه یا خود ایرونیایی که در واقع اونجا مستقر هستن تو همون فضاهای ورزشی میان به صورت نمادین زورخانه‌های راه اندازی می‌کنن و جالبه آیین پهلوانی مرشد زورخانه کنار یک نقال شده کوچکترین گروه‌های در واقع هنری ایرانی دو نفره میتونن در مناسبت‌های مختلف ملی و دینی، چه در واقع جشنواره چه سوگواره، در واقع فرهنگ حماسی ایران رو در واقع تبلیغ بکنن.
زندگیتون به خیر و نیکنامی.